بله، اثر محمد حسن سعدی رو گوش دادیم. ماه خانه، ترانه سرا سید رضا مدرسی، جلد آهنگش فارسی نوشته شده و خیلی هم زیباست. آره. از سازهای زنده استفاده کردن.
لهجه استانبولی داره یه مقداری.
بله، استرینگاش، بله، گیتار باس و گیتار نایلون. حساسن
دوستان، میدونی که مثلا شما الان به عنوان یه آهنگساز، حالا ممکنه استثناهایی حتما وجود داره چون شنیدیم، بیاین مراجعه بکنید به همین شوراهای مختلف، تو همین صدا و سیما مثلا، وارد موسیقی بخواین اثرتون رو مجوز بگیرین براش، ممکنه بگن که چون این لهجه استانبولی داره این شایسته پخش از رسانه ملی نیست. من خودم یه کاری داشتم به اسم بغلش کن که تقدیم شده بود به پدران و مادران، فقط به خاطر اون که لهجه استانبولی گرفته بود استرینگا و زهیا و اینا، این مجوز رو دریافت نکرد. درست. و به هر حال میخوام بگم که ولی استثناهایی همیشه بوده. خب برسیم به نظرسنجی. یک بار برای اینکه نظرسنجی مهمی مطرح کردیم، گفتیم که برای اینکه کمک بکنیم به شنونده های موسیقی در سنین مختلف با سطح سواد مختلف، چون ما توی مدرسه که کمک نکردیم به بچه ها که شناخت پیدا بکنن، قدرت نقد موسیقی پیدا بکنن، میان گاهی وقتا بچه های ما فریب میخورن. نمونه هاش هم دیدیم که موسیقی وارداتی لس آنجلسی و اینا میاد سر کلاس ورزش و این چیزا، تو حیات باش ورزش میکردن. بعد بگردیم موسیقی خوب رو پیدا بکنیم، اونا رو آسیب شناسی بکنیم. الان همون موسیقی که بچه ها باش ورزش میکنن به نظرم باید نقد بشه سر، نه اینجا فقط، سر کلاس بچه ها، سر کلاس معلم ها کمک بکنن. دقیقاً. که بتونن هنر واقعی و اصیل رو بشناسن.
دقیقاً.
ایرادها رو بشناسن، محتوای نازل رو بشناسن. من الان یه مثال زدم از اینکه ما با کلمات زیبا چقدر میتونیم بیانمون رو شاعرانه بکنیم. خب موسیقی ما الان تبدیل شده به زبان کف خیابون، یعنی از زبان ببخشید اون اقشار بی سواد هم پایین تر. این شایسته مخاطب نیست.
ما وقتی که توی خونه خوراکی نداشته باشیم برای خوردن، مجبور میشیم از بیرون تهیه کنیم. توی مدارس هم همینه و ما متاسفانه خوراک رو برای دانش آموزان تهیه نمی کنیم و اینا مجبورن بیرون برن اون حس هایی که دارن رو برطرف کنن یا نیازهاشون.
دقیقاً. الان به نظرسنجی نگاه میکنم 91% کمی بیشتر، عدد 1 رو فرستادین به شمار پیامک 30900، گفتید که طرفدار نقد همه انواع موسیقی هستید در رسانه و در برنامه نقد آهنگ دست کم و فکر میکنید این کمک میکنه به بالا بردن سطح سواد موسیقی ما. 8% کمی بیشتر هم عدد 2 رو فرستادین به شمار پیامک 30900، یعنی گفتید نه فقط همین آثاری که مجوز داره اینا رو نقد بکنید برای ما کافیه و این نظرسنجی همچنان ادامه دارد. خب یک کار دیگر هم شما میخواستی در موردش صحبت بکنی که حالا انشالله در یک فرصت دیگه، مثلا شعرش این بود: نگفتم ساز رفتن و کوکش نکن، اون موهای ناز تو توکش نکن.
بله
یا خدا
توکش
اونقدی،
من چند بار سعی کردم
توکش نرو، اون چشای ناز تو از من دورش نکن. اصلا این که ادبیات غلطه، فارسی غلطه. نگفتم ساز رفتن و کوک نکن دیگه، اون کوکش اولا چیه؟ هیچ معنی نداره، بی خودیه. اون موهای ناز رو توکش نکن. نمیدونم. خب
با
آقای همراه عزیز، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به کافه هنر.
سلام عرض ادب و احترام خدمت تمامی شما عزیزان و شنوندگان محترم
برنامه،
در خدمتتون هستم.
درود بر شما. جناب آقای همراه بناست که با ما درباره یک برنامه صحبت بکنن، یک حرکت فرهنگی در گرامی داشته یاد و خاطره حاج قاسم سلیمانی و همینطور شهدای مقاومت در حوزه تجسمی، و من دیدم در حوزه آموزش هم قدم برداشتید. از زبان شما بشنویم جزئیات بیشتر.
خدمتتون عرض کنم که این ویژه برنامه هنری به نوعی ابراز ارادت و ادای احترام جامعه هنری هست به مقام والای شهید سلیمانی و شهدای مقاومت. طی خب 2 سال گذشته مردم عزیز کشورمون نسبت به قهرمان ملی خودشون و کسی که به هر حال برای نسل جدید میتونه به عنوان یکی از بهترین الگوها باشه اقدامات مختلفی انجام دادن در قالب پیام‌ها، نظرات و حالا تعدادی هم به وسیله خلق آثار هنری. ما حس کردیم که این چیزی که حالا اتفاق افتاده، این واقعه
بله،
خیلی مهمه برای ما و نسبت به این واقعه باید جامعه هنری هم یک واکنش مناسبی رو داشته باشه. برای همین با دوستان و هنرمندان گپ و گفتی داشتیم و همه میگفتن که باید این فعالیت در یک جا تجمیع بشه و ما بتونیم از این بستر و ظرفیت برای نشان دادن اون ابراز ارادتمون در حال استفاده بکنیم. برای همین ما تو فرهنگ سرای نیاوران بران شدیم که به هر حال این زمینه رو فراهم بکنیم و با استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایی که وجود داره و از اون طرف علاقه‌ای که اکثر هنرمندان داشتن به شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی ما بتونیم از حضور اونها بهره‌مند بشیم. برای همین علاوه بر اینکه محدودیت‌های زیادی داشتیم، زمان کمی هم داشتیم، سعی کردیم که از این ظرفیت استفاده بکنیم و به همین منظور ما تصمیم گرفتیم که یک نمایشگاه آثار تجسمی، آثاری که به هر حال در این مدت خلق شده بود در حوزه نقاشی و پوستر و همچنین آثار حجمی، بتونیم استفاده بکنیم برای اینکه علاقه‌مندان و هنرجویان بیان و از نزدیک این آثار رو مشاهده بکنن، که منجر به این شد که در برنامه‌ای که چیده شد که عنوانش هم گذاشتیم سرو ایرانی، چون که همونطور که مستحضرید سرو در فرهنگ و تاریخ و تمدن ایران جایگاه خیلی ویژه‌ای داره و به عنوان سمبل استقامت و پایداری و سرافرازی ایرانیان شناخته میشه. برای همین عنوان سرو ایرانی رو برای این ویژه برنامه تدارک دیدیم و از اون طرف کلیه فعالیت‌ها و برنامه‌هامون رو بر محوریت این سمبل و نماد طراحی و برنامه‌ریزی و اجرا کردیم.
زنده باد.
توی 5 روزی که از فردا شروع میشه، یعنی از دوشنبه 13 دی ماه تا 17 دی ماه، ما در خدمت تعدادی از هنرمندان عزیز کشورمون هستیم که خب این عزیزان آثارشون رو به نمایش میذارن، اساتید بنامی هستن در حوزه‌های مختلف تجسمی و همچنین در کنارش ما ورکشاپ و کارگاه‌های آموزشی برقرار کردیم که یه تعداد دیگه از هنرمندان عزیزمون تشریف میارن در هنرهای تجسمی و نقاشی حضور دارن، بحث خوشنویسی حضور دارن، اساتید بنامی هستن که ما سعی کردیم از این ظرفیت به نفع هستن استفاده کنیم برای اینکه هنرجویان و علاقه‌مندان بیان و هم شاهد
13 دی تا 17 دی، درسته؟
بله هم شاهد خلق آثار باشن و هم که اگر هست آموزشی نیاز هست اونجا بتونن عزیزان خدمتشون بدن.
روبروی پارک نیاوران، فرهنگ سرای نیاوران.
بله بله. همینطور ما یه مراسم افتتاحیه و اختتامیه هم برای این ویژه برنامه تدارک دیدیم.
بله.
که فردا ساعت 3 بعد از ظهر تا 5 برگزار میشه. ما یه حرکت نمادین هم تو این آیین افتتاحیه داریم، اونم کاشت یک درخت سرو زنده هست که ما تو محوطه به نشانه این شهید بزرگوار که پلاک میخوره و توسط فرزند شهید باغبانی که از شهدای مدافع حرم هست، شهید هنرمند مدافع حرم هست،
زنده باد،
دختر شهید افشاریان که ایشون هم از شهدای مدافعین حرم هستن، توسط این دو عزیز این سرو ایرانی کاشته خواهد.
خیلی متشکرم. درود بر شما آقای ابوالفضل همراه، رئیس محترم فرهنگستان نیاوران. فرصتمون تمام شد، در حد خداحافظی.
بله خواهش میکنم. من از تمامی عزیزان خواهش میکنم که انشالله با حضور گرم و صمیمانه‌شون در این برنامه حضور پیدا بکنن و انشالله از برکات این برنامه استفاده بکنن.
انشالله. درود بر شما، خداحافظ.
ممنونم، خدا نگهدار.
صدای عزیز شما.
من دکتری هستم، از اصفهان تماس میگیرم. واسه من یه آهنگایی که وارد بازار میکنم ما که گوش میدیم هیچ، حداقل این خواننده ها به پولشون، وقتشون، انرژیشون که میذارن واقعا ارزش قائل بشن. بعضیشون اصلا قابل گوش کردن نیست، بعضیشون هم اصلا قابل خریداری نیست، چون آدمی همه وقتشون میخواد صرف یه آهنگ یا موسیقی بکنه که روحش تازه بشه، از یه مشت غم و غصه ها نجات بیاد، انرژی جدیدی دریافت بکنه.
خب آقای شمس، بله، آقای بهزاد نعیمی زاده از آبادان گفتن آقای شهرزاد به جایی رسیدیم که اگه خواننده‌ای با جلد آهنگ فارسی اثر شما منتشر کنه باید تشکر کنه. خب حالا ما تشکر میکنیم ولی واویلاس واقعا.
بله،
یه خداحافظی یا در حد چند
خواهش جمله. میکنم ما قصدشیم که به چند تا آهنگ دیگه هم برسیم، متاسفانه فرصت نیست. آهنگ همدم امو که خب مشکل قافیه‌ای داره، جلد آهنگش
بالاتر. این نقد آهنگ میپردازیم بهش.
آها درسته. آهنگ بله خود آقای مجید رضوی که آهنگ قبلی بود که راجع به شما صحبت کردین و خب مشکلاتی که توی ترانه داره و پویا عدل که آهنگ در سوگ رو می‌خواستیم بگیم و آقای سینا مدرس آهنگ برف که خیلی دوست داشتم راجع به این
پخش می‌کنیم. یه فرصتی خیلی متشکرم از پیمان شمس، از همه همکارانم، خانم قنات‌ها، دوستان دیگر، آقای بیات و همکاران دیگرم سپاسگزارم و دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
شعبه دیگری ندارد، به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
سیاره آبی
به نام او که درخت را مایه حیات و محیط زیست را امانتی در دست ما قرار داد. سلام. انعکاس آسمان آبی بر رودها و وزش نسیم در شاخسار درختان سبز، چه چشم نواز است سیاره آبی ما. من کیوان همتی میزبان شما هستم در برنامه سیاره آبی امروز رادیو ایران که به اتفاق همکارانم این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. سیاره آبی برنامه‌ای با شعار حفظ محیط زیست و پاسداشت و نگهداری از طبیعت که تقدیم شما میشه. امروز هم به مدت 20 دقیقه همراه شما ایم و با شما در خصوص راه‌های نگهداری و زیباتر شدن سیاره زیبامون بیشتر صحبت میکنیم. در سیاره آبی امروز در خصوص داستان قودزدی در فریدون کنار صحبت می‌کنیم. هزاران پرنده برای زمستان گذرانی پس از طی هزاران کیلومتر هر سال به تالاب‌های مازندران سفر می‌کنند، ولی متأسفانه برخی از این حیوانات و پرندگان شکار میشن و در بازار و یا فضای مجازی فروخته میشن. کافیه گشتی در بازار فریدون کنار یا مسیر محمودآباد تا سرخرود بزنید تا شکارچیانی رو ببینید که در حال فروش و عرضه قو و پرنده های نادر هستند. آگهی های فروش قو در فضای مجازی هم همزمان با زمستان و فصل مهاجرت قوها به اوج خودش رسیده. با اینکه محدودیت های شکار اوج گرفته، صیادان تضمین می کنند که پرنده ها رو عرضه کنند. هر قو بالغ بر 25 میلیون تومان فروخته میشه. در هفته های اخیر فقط در یک مورد 24 بالقوی مهاجر و زیبا از گوشه حیات خونه‌ای در محمودآباد کشف شد و سرانجام با ورود محیط‌بانان و دستگاه قضایی این پرنده‌ها به دامن طبیعت برگشتند. قیمت قوهای زنده و جفت از 5 میلیون تومان تا 25 میلیون تومان در نوسانه. یکی از شکارچیان و صیادان علت افزایش قیمت رو کاهش مهاجرت از یک سو و همچنین ممنوعیت شکار از سوی دیگه بیان کرده و گفته این روزها صید و شکار سخت شده، اما اگر مشتری دست به نقد وجود داشته باشه هر نوع پرنده‌ای رو صید می‌کنیم و عرضه میشه. درباره ماجرای سرنوشت قوها و پرندگان مهاجر همینک گفتگو می‌کنم با آقای مهندس کوروش ربیعی، رئیس اداره حیات وحش محیط زیست مازندران، که روی خط تلفنی سیاره آبی هستن. سلام عرض می‌کنم مهندس ربیعی، اوقاتتون بخیر.
سلام جناب همتی، وقت شما هم بخیر و تشکر از فرصتی که به ما دادیم و بتونیم در این باره پاسخگو باشیم.
ارادتمندم، سپاسگزاریم که با سیاره آبی گفتگو میکنین. مهندس ربیعی، چه خبر از این داستان غم انگیزی که حالا اتفاق افتاده، قودزدی و شکار پرندگان که هر سال بود، قودزدی امسال اضافه شد؟
ببینید، من به جسارت هم باشید دو تا نکته رو در واقع میون فرمایشات شما اصلاح کنم. اینکه ما اگه بخوایم اونطوری که اشاره کردیم سری بفریدیم کنار سخروت بزنیم و بتونیم فروش قوها رو ببینیم، واقعیتش اینه که این گونه نیست. اگه افرادی هم به قصد قاچاق و یا فروش زنده فروشی این افراد به مجموعه داران، افراد شخصی، ویلاداران، اونایی که استخر و باغ پرندگان دارن مبادرت به این اقدام خلاف قانون کرده باشن، قطعا اینو در ملای عام انجام ندادن و پنهانی این کارو کردن یا شاید انجام بدن. نکته دیگه این که ببینیم، این که بگیم قو یه فرقی، من نمیدونم از کجا اومده 25 میلیون تومان برای یک قو به فروش میرسه. ما حالا با توجه به اطلاعاتی که از محل و محلی ها داریم این گونه نیست.
این نکته رو جناب مهندس ربی، یکی از خبرگزاری ها و یکی از شکارچیان گفته بودن قیمت رو.
ببین من میخوام دوباره اینو الان اینجوری باشو بدم که
خواهش.
ببین یه موضوعی هست که وقتی که قابل راستی آزمایی نیست و قابل در واقع استعلام نیست، وقتی خلاف و قاچاقه، بخواد یه طرف میگه پس 5 میلیون بیا بود سوال کن، از کی سوال کنی؟ کی خرید؟ نه خریداری هست بیاد بگه من اینقدر خریدم، نه فروشنده میگه من اینقدر فروختم.
حالا یا 5 تومن یا 25 تومن، جانو مهندس ربی،
عددی که
این زیاد مهم نیست،
این پرنده قو فروخته میشه و یا افرادی هستن اینا رو میخوان، هیچ موقع بین 1.5 و یا 2 میلیون بیشتر نبوده. در این راستای بحث خرید و فروش قاچاق بود، در راستای همون نگاه اقتصادی به پرندگان قابل بحثه. اینکه برخی افراد متاسفانه برای کسب درآمد به هر شیوهی بیان راه زندگی قو رو در واقع انتخاب کنن، تعداد محدودی از افراد هستن و خیلی از افراد هستن حامی قو هستن، دارن همین الان ما حمایت‌های در واقع کمکی، تغذیه کمکی رو دارن، انجمن‌ها، تشکل‌ها، مردم محلی دارن حمایت می‌کنن. بسیار از افراد و دامگذار هم اگه قو در واقع ناخواسته مورد صیدشون قرار بگیره تعویض محیط زیست میدن، اما رد نمی کنیم درصدی از افراد هستن که وقتی که تقاضایی ببینن، افرادی بیان در واقع متمایل به نگهداری زندگی نگهداری قو باشن و سفارشی بگیرن و برای اینا زنده نگهداری کنن. و خب خود شما هم در گزارش اشاره کردین، حتی پس از اون دستگیری و یا کشف و ضبط تعداد افرادی از ترس اومدن دو تا سه تا داشتن تعویض محیط زیست دادن. و این که بگیم چون کاری که در واقع مهاجرت بوده یا ممنوعیت بر قو که همیشه ممنوع بوده باعث گرانی قیمت، اون گرانی رو من تایید نمی کنم.
خب حالا گرانی رو اصلا شما زیاد بحث نکنیم مهندس ربیعی، که وقت برنامه هم گرفته میشه، به اصل موضوع بپردازیم. چه اقداماتی از سوی شما یا دستگاه قضایی در اون منطقه صورت گرفته برای اینکه جلوگیری بشه از شکار؟
ببینیم تو منطقه سخرود، منطقه تالابی، تو مجموعه دامگاه مشتمل 5 دامگاه هست، چون مشارکت جوامع محلی برای ایجاد تالاب هست، ما یه روش مجاز شکار رو به نام دوما رو مجاز میدونیم و این دامگاه سخرود یا دامگاه قوها در بین 3 دامگاه سخرود شرقی، مرکزی و ازباران قرار گرفته. طبیعی هست که بخش از جمعیت میتونن بین دامگاه در جابجا باشن، کما اینکه برعکس هم هست، بعضی از پرندگانی که تو دامگاه هستن هم در تالاب سخرود. ما اونجا مقام قضایی در واقع دستورات خوبی رو در واقع صادر کردن برای مقابله و برخورد با قاچاقچیانی که به ویژه قاچاقچیان در واقع زندگیران قوها، خود جرایم قوها هم مشخصه.
چقدر جرایمشون؟
شورای عالی محیط زیست اومده و این برخوردها صورت گرفته. ما در منطقه تالاب قو، این که فرمودید چه اقدامی صورت گرفته، ما از 15 آبان دستجات اولیه قو وارد تالاب شدن، این حدود کمتر از 50 تا، بعد به تدریج هفته بعدش به 200 تا و حالا اواخر آبان به بالغ به 500 تا 700 تا بالغ اومده بودن تو منطقه. کانکس یا اون نگهبانی رو در واقع صورت شبانه‌روزی برپا کردیم برای اینکه قوها متفرق نشن به سایر تالاب و سایر شهرستان‌ها و آبندان‌های دیگه نرن اونجا با مورد دستبرد فرصت طلبان قرار نگیرن، بحث تغذیه کمکی متمرکز نمودن جمعیت قوها رو در واقع انجام دادیم و انجام میدیم الان، و به دو دلیل، یک اینکه همون که عرض کردم برای اینکه متفرق نشن، دو بحث آلودگی و احتمال گسترش یا انتشار بیماری آنفلانزا فوق العاده پرندگان هم که تهدید میکنه صنعت طیور چه بومی چه صنعتی رو. به خاطر این دو تا موضوع ما تمرکز جمعیت قوها رو در منطقه داریم. الان که با شما صحبت میکنیم بیش از 1200 قطعه قو در منطقه تالابی سخرود حضور داره.
مهندس ربیع، جریمه شکار قو از سوی دستگاه قضایی چقدر تعیین شده؟
6 میلیون تومان.
شما این بحث سربریدن 500 قو رو تایید میکنین؟
ببین من 500 قو رو تایید نمیکنم، دلیل دارم. ببین اولی که 500 قوی اونجا کم نشده که در واقع کسی
همه پلاک دارن شماره شده بعد قوه.
من میگم این فردی که ادعا کرده دو تا حالت وجود نداره، یا میدونه آگاه هست که بایستی بیاد ادعا اطلاعات خودش رو از این سربویزن 500 قطعه قو بده، یا نمیدونه همچی حرفی رو زده بیاد دیگران بیان ثابت کنن من و شما بیفتیم در واقع چالش داشته باشیم، که به هیچ وجه اونجا چون اصلا سربویزن بس یه قو عرض میکنم ارزش گوشتی پروتئینی نداره، اگه گرفته بایستی زنده نگهداری کرده باشه 500 قطعه قو رو بس. کجا رفته؟ کی داده ها رو داره؟ هیچ مقطع و مرحله ما ندیدیم که بیان کسی این حجم از قوها پرنده کوچیکی نیست
بس.
که بخواد بگیره زنده بگیره و 500 قو رو به کجا میخواد بده بس. بازار هم که ارزش ممنوعه، کسی نمیتونه خارج از اون 3-4 تا گونه پرنده تو بازار بیاره. چجوری قو هم اینم عرض کنم نکته، اصلا ارزش پروتئینی نداره مثل حالا سایر گونه، من نمیخوام بحث پروتئین گونه های پرنده مهاجر رو داشته باشم، و کسی برای لاشه کشته شده و کشته قو پولی صرف نمیکنه بخواد این تعداد حجم قو رو در واقع بگیرم به فرضم بدم به رستوران دارها.
بسیار خب مهندس ربیع، ممنونیم از شما. ما باز هم این موضوع رو رها نمیکنیم، پیگیری میکنیم و قرار هست یه سری مستنداتی از مراکزی که این مستندات در اختیارشون هست رو در اختیار ما بذارن. انشالله طی برنامه بعد باز هم با شما گفتگو میکنیم و این موضوع رو پی میگیریم. ممنونم که با سیار آبی گفتگو کردید. خدا نگهدار. آقای مهندس کوروس ربیعی، رئیس اداره حیات وحش محیط زیست مازندران. حفظ محیط زیست تزریق روح تازه و پرنشاط به زندگیه. شما هم پیشنهاد و راهکارتون رو در خصوص زیباتر شدن محیط زیست با ما در میان بذارید. 30900 راه ارتباطی شما با ماست. قبول دارید که هیچ چیزی به اندازه یک خونه سرسبز و با صفا حال روحمون رو به محض ورود به خونه خوب نمی کنه؟ در بخش گلدون با یکی از گلها و گیاهان آپارتمانی و میوه هایی که میشه در آپارتمان پرورش داد بیشتر آشنا میشیم.
طرز پرورش لبو در منزل. قسمت بالایی لبو جایی که معمولاً ریشه هایی داره رو جدا میکنیم. کاسه ای برمیداریم. لبوی جدا شده رو داخلش قرار میدیم و مقدار کمی آب میریزیم. توجه کنید آب نباید خیلی در ظرفمون باشه، فقط تا حدی که زیر لبو رو تر نگه داره. بعد از گذشت 2 روز شاهد جوونه های سبز کوچیک هستیم. در ظرف کاشت مورد نظرمون خاک گلدون میریزیم و لبو رو در سطح روی خاک میکاری. با مقدار کمی خاک پوشش میدیم و بلا فاصله آبیاری میکنیم. بعد از حدود 1-2 هفته رشد کرده.
حفظ محیط زیست تزریق روح تازه و بانشاط به زندگی است. بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی و طبیعت پاکیزه‌ای رو به کودکانمون هدیه کنیم. مشکلات محیط زیست رو لطفاً به ما اطلاع بدید. هر ایران یار یک همیار طبیعت. 30900 راه ارتباطی شما با ماست. هرچقدر آگاهی ما از راه‌های حفظ محیط زیست و طبیعت پیرامونمون بیشتر باشه، شاهد محیطی زیباتر، چشم نوازتر و سالمتر خواهیم بود. بخش دانستنی‌های سیاره‌یابی تقدیم به شما میشنویم.
دانستنی‌های محیط زیست. درخشش خودروهای الکتریکی در آینده نزدیک. خرید یک خودروی الکتریکی به واسطه که مزایای اون در کاهش آلایندگی و مصرف سوخت در سراسر جهان با مشوق‌های همراهه که باعث میشه تا پول کمتری برای این کار توسط مصرف کنندگان پرداخت بشه و علاوه بر اون صرفه‌جویی در یک بازه طولانی مدت 7 ساله ناشی از هزینه‌های مصرف سوخت و استهلاک کمتر تقریبا باعث میشه تا یک خودروی الکتریکی هزینه معادل یک خودروی درونسوز مشابه خودش رو داشته باشه. عواملی نظیر شور شدن منابع آب، خشکسالی و یا سیلاب که نتایج حاصل از تغییر شرایط آب و هوایی و گرایش زمینه، تعادل ذخایر آبی در کره زمین رو به هم زده و مناطقی مانند آفریقا، شبه قاره هند و خاورمیانه رو بیشتر از سایرین در معرض آسیب قرار میده. گفته شده بیش از 50% از مناطق پر آب جهان در طول 100 سال گذشته از بین رفته و به طور کلی با خشک شدن زیست بوم ها و تحلیل منابع آب آشامیدنی تمام موجودات کره زمین در معرض خطرات جدی قرار می گیرند. اخیراً سازمان ملل متحد اعلام کرده که در حال حاضر نیمی از جمعیت فعلی جهان با کمبود آب مواجهند و در حدود 3.6 میلیارد نفر از مردم جهان تحت تأثیر این موزل قرار گرفتند و با ادامه این روند پیش رو تا سال 2050 آمار این تعداد به 5.7 میلیارد نفر خواهد رسید.
لامپ‌های اضافی علت اصلی خاموشیه، اما از خاموشی میشه دور شد اگر راه صرفه‌جویی برق رو بدونیم. با کاهش مصرف برق کمک شایانی به اقتصاد کشور و خانواده میکنیم. لطفاً با سیاره آبی همراه بمونید. استفاده از لامپ‌های فوق کم مصرف SMD و LED حدود 10% مصرف برق خانوار رو کاهش میده. هزاران سال طول میکشه تا جنگل‌ها به وجود بیان، اما در مقابل طمع انسان چند روزه از پا در میان. سپاسگزاریم که سیاره‌یابی امروز رو هم همراهی کردید و شنیدید. تا برنامه بعد، خونه امیدتون سبز و خداوند نگهدارتون.